حال کارشو که داره پیدا میکنه داره. ببینیم بستگی داره دیگه، بعضیا هستن مثلا ممکنه تو سن واقعا همون 20 21 22 به یک بلوغ فکری برسن و آمادگی ازدواج داشته باشن. مهم اون بلوغ فکریه. خیلی هم هستن به 30 میرسن به اون بلوغ فکریه نمیرسن، همچنان با یک مثلا کودک 7 8 ساله طرفی، فرق نمیکنه. ولی اگر فکر میکنین که انقدر آگاهی پیدا کرده، انقدر شناخت پیدا کرده و انقدر کاربلد شده، حتما اتفاق رقم بزنین. حیف واقعا، جوونه، دوست داره، علاقمند شده، میخواد ازدواج کنه و بله جان. آره آره، میگن که پدرتونم در یک محفل خصوصی گفتن کسی رو زیر سر نداره. اگر کسی رو واقعا داری پیدا کردی یا نه به ما بگو، اعلام کن، اعلام کن. اگه کسی هست بگو که ما هم به اطلاع خانواده محترم برسونیم. اینو هم بگم که بنگاه شادمانی نقطه سر شب آماده برگزاری مراسم های عروسی شماست. دوستانی که علاقمند هستن در سالن نقطه سر شب مراسم عروسیشون رو برگزار کنن، تخفیف های ویژه‌ای جناب آقای پاکزادی ها مدیریت محترم سالن تدارک دیدن. بله، رئیس هیئت مدیره نقطه سر شب آقای میثم کتایان هستن، گفتن که به ازای سفارش سه غذای ایرانی مدیر تالار میکنن، سه غذای ایرانی، یک غذای فرنگی هم به عنوان اشانتیان تقدیم عروس و ماه داماد. آها، گفتن که بله، گفتن، اشاره میکنن که به ازای هر سه غذای ایرانی یک ماست بورانی تقدیمتون خواهد شد و بنده آرمان غفاری مسئول جانگولر هستم اونجا و مراسم رو پیش میبریم دوره هم. بله، دوست عزیزمون دیجی جرقویی هم در خدمت شما هستن با انواع جوک‌های مناسب و اخلاقی برای همه سنین. عزیز دیگری هم هستن در سالن نقطه سر شب، آقای یاسر کتایان هستن. نمیتونیم بگیم چه کارهایی میتونن براتون انجام بدن اونجا، باید ببینین. این سورپرایز مدیر تالاره برای شما، یهو وسط مراسم رونمایی میشه. دیگر نگران بستن مهریه هم نباشید، آقای لشینی مسئول تخفیف مهریه از پدر و مادر عروس هستند. تالار ما این امکان رو به شما میده، میرن چکشونه میزدن مثلا از 1000 خورده ای سکه میرسونن نهایت دیگه مثلا به 1-2 سکه، عمرن اگه بی خیال مادر پدر عروس بشن.
رو مخی داشتیم تو ازدواجمون، خواستم اونو بگم فقط آیدان بیدار نبوده که بشینه به خواهر خانمم بود. یه بابا یک تا ساعت 10 رسیدیم تو تالار، دیگه اصلا شام میخوردن.
خب چرا یک دیر رسیدی حالا؟
خب دیگه، دیگه الان من بیشتر بازش بکنم متوجه میشن که کیه و چیه. بعد فردا باید بیه جنگ و خونریزی را بیافته.
ای بابا همین یه دختر بچه،
دختر بچه نه بابا، با نوه و نتیجه دختر بچه نه بزرگتر بود.
خواهر خانومتی رو میگم؟
بله بله بزرگتر بود.
بعد چجوری عدستش خلاص شدی؟
هنو خلاص نشدیم، هنو درگیریم.
خب شماره خواهر خانومتی رو بدیم، من زنگ بزنم یه دست از سر یک جبون بردار.
صدا نمیاد. الو صدا دیگه نمیاد الو.
حمید از بابل گفته آقا ما یکی برای ما جور کن دیگه، بیا در خدمت هستیم. سالن کاملا در خدمت همه شما شنوندهای نقطه سر شب هست، تخفیف ویژه هم که داریم و خوشحال میشیم که بتونیم قدمی برداریم در راستای ازدواج جوانان. نسرین خانم از ورامین گفته شب عروسی زن عموم و بچه‌هاش خیلی رو مخ بودن. آخه شام عروسی رو بردن، همه رو جمع کردن بردن. یه لحظه گفتم مهمونا، یه لحظه عزیزا، یه لحظه سب بفرمایید، شما رو رو میز جمع کردن پشت نیسان گذاشتن رفتن. خب بریم ببینیم چه خبر. آرمان خان شما چی کار میکنی واسه شب عروسی دوستان؟ گفتم من جانگوله رو انجام میدم، این افتخار نصیب من شده. شما همراه هستید با نقطه سر شب پنجشنبه شبهای رادیو تهران، شب شادی و نشاط. عروسی های فامیلی که شما میگیرین در شب عروسی خودتون، یکی از نزدیکانتون، برادر، خواهر، عمه، خاله و هرچی همینا، کی بیشتر از همه رو مختون راه رفته، رو اعصابتون بوده؟ با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک و شماره تلفن. عرض میکنم خدمت.
سامانه پیامکی ما 30094. شماره تلفن ها 22 65 24 65 22 65 24 66. نقطه سرشم
و اما این شما و اون عزیزی که قولشو داده بودیم، مهدی اسماعیلی.
سلام علیکم.
سلام علیکم مهدی جان. آبا. مهدی جان اسماعیلی عزیز دل ما، نمیدونی که به خاطر تو چقدر اومدن سفارش تالار به ما دادن.
آرمان کاسبی خوبه؟
کاسبی ببین انقدر سفارش داشتیم دیگه اصلا فکر نکنم فرصت کنم بیام رادیو، دیگه همون میچسبم به تالارم.
اتفاقا خوراکت هم هستا، پر انرژی. اصلا مجلس گرم کن
مهدی.
جونم.
کدوم جونت بی بلا، کدوم بخش حالا این تالار رو میخوای به عهده بگیری؟
خب ببین
چه کارهایی میتونی انجام بدی؟
دیدی که معمولا یه چند سالی مد شده، باب شده توی سالن عروسی وسط مجلس میام میگن که خب حالا آقای داماد بیا بالای سن، بعد پدر عروس پدر داماد رو میارن بالای سن، بعد میگن که خب نظر تاجیب پدر عروس چیه، پدر داماد چیه، یه مصاحبه انجام میدن.
بله بله. الو جان.
الو
جانم،
صدای منو داری؟
آره بابا دارم میشنوم، بقیهشو بگو دیگه.
آره میگه همون قسمتی که میرن بالا مصاحبه میکنن اون خیلی خوب و شیرینه.
خسته نباشی واقعا، خسته نباشی. ما این آره. تبلیغتو کردیم، گفتیم شعبده باز معروف تهران مراسم های شما رو پوشش میده مهدی اسماعیلی. خرگوش در میاره از تو جورابش.
آکروبات
با اون هیکل. مهدی اسماعیلی آقای کتایان تهیه کننده محترممون میگن که دوشنبه ویژه برنامه داریم به مناسبت روز مادر و گفتن که حواست جمع باشه دیگه.
باشه باشه.
گفتن میخواییم بری یکی از تالارهای تهران.
خب خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. راستی آرمان غفاریا،
بله اگه کسی میخواد مهدی اسماعیلی عزیزمون رو به مراسم عروسی، اگه حالا مراسم عروسیش در دوشنبه هست، دوشنبه شب هست، میتونه به ما پیامک بده به 3094. مهدی اسماعیلی به مراسم عروسی شما میاد و پوشش زنده هم میدیم. چه خوشی بگذره. خوبه مهدی؟
آره خیلی
خوبه. میخوام یه شام بندازیم.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. ضمن اینکه گزارش زنده اون مراسم جشنشون رو داریم، بعد عکساشون هم میذاریم توی همین پیج و میذاریم توی همین پخش زنده.
آره میذاریم صفحمون نقطه دات اس و بله. اونجا هم دوستان میتونن بیان ببینن، عکس هم میگیریم. پیمان پورنیک دستم اومده میگه به به چه کار خوبی داریم میکنین، خودمون میدونیم واقعا، این اطلاع داریم و میتونین الان شما هم به جمع ما بپیوندین، ما رو ببینین، ما رو بشنوین، دوستان هستن اینجا. نقطه دات اس.
آرمان غفاری
جانم مهدی،
ببین امشب جای یه نفر خیلی خالی، دوست دارم الان هماهنگ کنی با آقای تهیه کننده و آقای پاکزادیان عزیز، یه زنگ بهش بزنید. کارش و خوراکش اصلا همینه، عروسی و سالون و اینجور چیزا. بعدی که میگم
سید بزرگوارمون. آره. به 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 به. آره, آره راست میگی، راست میگی. حالا دوستان دارن تلاش میکنم ببینم میاد روی خط یا نه، یا مشغول کسب درآمده. آره. اصلا همین امشب هم مراسم عروسی داشته باشه.
آره احتمالا. من هر وقتی مثلا باشه کار قراری دارم و میگم سید کجا داری میری، گزارش میگه نه دارم میرم مثلا لوازم وسایل بخرم برای سالن، برای پذیرایی، برای نیم میهمان، میگم پارچه تور چی و چی اینجور چیزا.
آره دیگه به هر حال دیگه میدونه که اصلا خیلی هم دیگه جدیدا ما رو تحویل نمیگیره. دقت کردی اخلاقش عوض شده از وقتی که آره صاحب کار کاسبی شده و ما رو اصلا دیگه حساب نمیکنه.
صاحب بال و مکنت شده.
آه شدید، چه واقعا لذت میبره. ای بابا
کی
فکرشو میکرد یه روزی میر بله. حسینی اینقدر پولدار بشه.
به خودش هم همینه بگو،
یادی میاد تحویلش نمیگرفتیم گریه میکرد.
نه بابا اینجوری
نمیکرد. گر میکرد میرم گوشه استودیو.
آقا غفاری
جان دلم،
ببین پشت سر سید
حتی شوخی گرده ما هنوز کارمنده،
پشت سرش پشت سرش اینو میگی
خب.
بعد مثلا پشت سر من به اون چی میگی؟
بذار نگم.
گوش میکنم.
خب مهدی اسماعیلی خیلی متشکریم ازت.
خب.
ممنونیم. شبت بخیر. دوستان میگن کتاب شب آماده بخشه.
ببین من 30 ثانیه وقت دارم.
بستگی داره که راجب چه موضوعی باید صحبت
خب
کنی.
خب یه عروسی رو به من موقع پذیره به من سپردن، گفتن که اسمالی چون یه خود زبر و زرنگ تر اینجا سنتم بیشتر هست، موقع شام به همه برس و اینا. یه بابای یه بند خدا بود قضا رو که پخش کرده هی میاد به من گفتش که ماست نداری؟ گفتم که بابا هر چی از سر میزه آورده. میگفت نه من بدون ماست قضا نمیتونم بخورم. این تا آخر مراسم مثلا شام که بود و اینا 10 بار اومد هی من گفتش که ماست ندارین ماست ندارین. گفتم صبر کن صبر کن. رفتم از سوپری بغل یه دونه ماست آماده گرفتم، گفتم آبی این ماست یه دونه مال شما رضایت بده. عروسی رو بده ماست ول نمیکرد.
آقا یه پیامک داریم. چه پیامکی؟ گفتن که آقا کسانی که میخوان عروسی کنن اگه باحال باشم من باغمو برای پذیرایی از مهماناشون در اختیارشون میذارم رایگان. تو فشم هم هست جدی بدون تعارف
فعلا. محمد رضا میرحسینی
عمرن. دوستان خدمتتون بگم که ما برای دوشنبه شب برنامه داریم، ویژه برنامه روز مادر رو داریم، ولادت حضرت زهراست و میتونید از ساعت 22 همراه ما باشین از طریق رادیو تهران به صورت زنده تا 2 بامداد. اینم مژده ما که آقای اسماعیلی از مهدی اسماعیلی عزیزمون قراره که به دعوت شما به یکی از عروسی‌ها تشریف بیاره. اگه شما شنونده ها دوشنبه عروسی دارین، حالا خودتون یکی از اقوامتون، مهدی اسماعیلی میتونه بیاد. گفتن که آقای اسماعیلی بگین که میتونن بیان ایلام.
آره چرا نمیشه، هتل فقط تهران بکنن، هواپیما هم بگیرن.
خب اگر دوست داشتین 3094 میگن اگه هواپیما میگیریم ما هم میایم.
حالا آرمان یه پیشنهاد بدن، اگه مراسمشون زودتر از ساعت برنامه ما هم باشه، مراسم عقدم داشته باشن زودترم بگم مشکلی نداره، من میرم عقدشون رو ضبط میکنم تو زمان پخش برنامه عقدشون هم پخش میکنیم.
آره میتونیم مراسم عقدم پخش کنیم، واقعا اتفاق میتونیم رقم بزنیم. پس منتظریم. اگر دوست داشتین مهدی اسماعیلی رو میتونید دعوت کنید، ما به صورت زنده مراسمتون رو پوشش میدیم. 3094 هم سامانه پیامکی مونه، تماس بگیرین اگه دوست داشتین، بهتره دیگه، راحت تر میتونیم ما در ارتباط باشیم. 2265 2465. مهدی جان خیلی ممنونم ازت.
قربانت. اولین تماس تو نوبت اوله.
بله اولین تماس تو اولویته. سپاسگزارم ازت. شبت بخیر باشه.
بریم داشته باشیم کتاب شب.
نه حالا میخوام یه چیزی بگم. رفت. واسه خودش چیزی گفت رفیق. خب دوستان میخوایم کتاب شب رو بشنویم، ولی قبلش این سوال رو ازتون میخوایم بپرسیم. در این 20 دقیقه کتاب شب پخش میشه میتونین جوابش رو برای ما ارسال کنیم، برگشتیم جوابا رو خدمتتون خواهیم خوند. خنده‌دارترین، بامزه‌ترین یا به عبارت دیگه ناجورترین کادوی عروسی که گرفتین چی بوده؟ اون کادو رو به ما بگین، یا توی عروسی دیدین که یه کادو خنده‌داری مثلا دادن به عروس دوماد، اونو به ما بگین. 3094 هم سامانه یه پیامکیمونه. کتاب شبو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی غبرایی از انتشارات نیلوفر تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدی درس اوزالا در یکی از روزایی که با کاپیتان راوی ماجرا به شکار رفته بود دریافت که دید چشمانش ضعیف شده و دیگر نمی تواند مثل سابق خوب ببیند و شکار کند. از این موضوع بسیار افسرده و غمگین شد و به ناتوانی و پیری واقعی خود پی برد. راوی ماجرا کاپیتان که آخرین روزهای مأموریتش برای اکتشاف در رشته کوههای سیخ و تعالین را می‌گذراند، به همین سبب پیشنهادش مبنی بر بردن درسو به شهر را دوباره مطرح کرد. این بار درسو سکوت کرد و به فکر فرو رفت. معلوم بود راضی است. کاپیتان احساس خوبی داشت و از اینکه دلسو راضی شد به شهر بیاید خوشحال بود. بالاخره به آخرین روز مأموریت خود رسیدند و قرار شد به سمت شهر حرکت کنند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که تنظیم رادیویی رمان را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، نرگس فتحی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. در شب هفتم ژانویه به شهر برگشتیم. افراد گروه به واحدهای خود رفتند، اما من و درسو به خانه رفتیم. نزدیکترین دوستانم به اتفاق خانواده‌ام برای استقبال از ما در خانه جمع شده بودند. آنها با کنجکاوی و شگفتی به درسو نگاه می‌کردند. خلق درسو تنگ بود و تا دیر زمانی نتوانست به زندگی جدید عادت کند. اتاق کوچکی را همراه با تخت و میز و دو صندلی به او اختصاص دادیم. از صندلی به هیچ وجه استفاده نمی کرد و ترجیح می داد چهار زانو روی زمین یا روی تخت بنشیند. بنابر عادتش شبها موقع خواب پوست بز کهنه‌اش را روی تشک و پتوی پشمی می انداخت و روی آن می خوابید. جای مورد علاقه‌اش کنار بخاری بود. روی کنده‌ها می نشست و ساعتها به شعله‌های آتش چشم می دوخت. اتاق و همه اساسیه‌اش برای او بیگانه بود و به نظر می رسید شعله‌های سوزانی که از هیمه‌ها برمی خواست جنگل را به یادش می آورد. هر وقت هیمه ها بد می سوخت با کشخلقی می گفت شخص بد چرا خوب نسوخت؟ گاهی اوقات کنارش می نشستم و با یک دیگر حوادث سفرهای من را بیاد می آوردیم. این گفتگوها پیوسته برای هر دوی ما مایه نشاط و شادی بود. یک بار به ذهنم رسید صدایش را ضبط کنم. او سرعت انتقال فراوانی داشت. قصه بلندی نقل کرد که تقریبا یک نوار بزرگ را پر می کرد. وقتی صدایش را ضبط و برایش پخش کردم، ابداً تعجب نکرد. چهرش هیچ چیز نشان نمیداد. البته با دقت تمام و تا آخر قصه‌اش را گوش داد. سپس با اشاره به دستگاه ضبط صوت گفت این درست گفت. حتی یک کلمه از قلم نینداخت. درسو بنا به ذهنیات خود به دستگاه ضبط نیز هویت انسانی بخشیده بود. همانطور که به حیوانات، گیاهان، آب و صداهای جنگل هم هویت انسانی میداد. میگفت اونها گریه کرد. خندید، شادی کرد، ناراحت شد. من همیشه بعد از بازگشت از سفر و مأموریت میبایست به کارهای فراوانی سر و سامان میدادم. بایستی هزینه ها را برآورد میکردم، گزارش تهیه میکردم، نقشه راه ها را میکشیدم، مجموعه لوازم سفر را منظم میکردم و از این قبیل کارها. درسو که متوجه شد من تمام روز را پشت میز میگذرانم و دائم مینویسم گفت من قبلا فکر کرد که کاپیتان فقط دستور داد و پشت میز نشست، اما حالا تازه فهمید کاپیتان کوه رفت، کار کرد، به شهر برگشت، باز هم کار کرد، هیچ وقت بیکار ننشست. یک روز هنگام ورود به اتاقش او را دیدم که لباس پوشیده، تفنگ به دست گرفته و آماده بیرون رفتن است. پرسیدم کجا درسو؟ میرم تیراندازی، توی خونه خسته شد، رفت بیرون. وقتی آثار حیرت را در چهره ام دید گفت که لوله تفنگش هم کثیف شده و باید شلیک کند تا گلوله گرد و غباری را که در لوله تفنگ جمع شده پاک کند. گفتم تیراندازی تو محدوده شهر ممنوعه. دل شکسته و غمگین شد. اندکی با انگشتهایش تفنگ را نوازش کرد، سپس آهی عمیق کشید و آن را در گوشه ای انداخت. احساس کردم به شدت در رنج و عذاب است. روز بعد هنگامی که از کنار در اتاق درسو رد می شدم در را باز دیدم. بیان که قصد داشته باشم غافلگیرش کنم، آهسته و آرام به داخل اتاق رفتم و او را دیدم که پای پنجره ایستاده، زیر لب چیزی زمزمه می کند. اینطور آدم ها معمولا عادت دارند افکار خود را با صدای بلند بگویند. من این را می دانستم، ولی با این حال گفتم: درسو. به طرف من برگشت. لبهایش به لبخند تلخی باز شد. دوباره پرسیدم: چی شده درسو؟ هیچ کاپیتان. من مثل مرغابی اینجا نشست. چطور اشخاص تونست در این جور قوطی زندگی کرد؟ و به دیوارها و سقف اتاق اشاره کرد. ادامه داد: اشخاص باید به کوهستان رفت، هوا خورد. سپس خاموش شد. باز هم به طرف پنجره برگشت و به خیابان چشم دوخت. او در سوق آزادی از دست رفتهش خمیده ایستاده بود. اندیشیدم حق با اوست. سالیان سال به زندگی آزاد و پرندوار خو گرفته بود. چطور میتوانست مثل ما در چارچوب ها زندگی کند؟ یک روز میخواستم توی اتاقش تعمیرات مختصری انجام دهم. لازم بود بخاری تمیز شود و دیوارها دوباره رنگ بشوند. به او گفتم به اتاق مطالعه من نقل مکان کند. قول دادم طی یکی دو روز میتواند دوباره به اتاقش برگردد. اما گفت: مهم نیست کاپیتان. من تونست در خیابان خوابید. آنجا چادر زد، آتش روشن کرد، مزاحم کسی نشد. مدتی طول کشید تا به او بفهمانم که این کارها در شهر قدغن است. نرنجید، اما از ممنوعیت‌های زندگی در شهر عمیقاً متأثر و دلشکسته شد. یک روز هم وقتی دید به باربری بابت یک بغل هیزم پول می‌دهند، فریاد زد: کاپیتان، چوب در جنگل فراوان زیاد، چرا بی خود پول داد؟ به فروشنده بد و بیراه گفت. او را شخص بد خواند و وقتی مرد رفت کوشید مرا متقاعد کند که فریب خوردم. هرچه تلاش کردم برایش توضیح دهم که فقط پول جمع‌آوری هیزم و حمل آن را پرداختم، بی نتیجه ماند. تا مدت زیادی نمیتوانست آرام بگیرد و آن شب از روشن کردن بخاری اتاقش هم امتناع کرد. روز بعد هم خودش به پارک محل رفت تا برایم هیزم جمع بیاورد و در هزینه‌هایم صرفه‌جویی کند. هنگام بازگشت پلیس جلویش را گرفت. او به شیوه خود اعتراض کرد و ماجرایی به وجود آورد. گرفتند و بردندش به کلانتری. وقتی ماجرا را فهمیدم مجبور شدم قضیه را با رئیس پلیس حل و فصل کنم. در راه بازگشت از کلانتری کوشیدم برایش توضیح دهم که چرا نباید درخت‌های شهرها و پارک‌ها را قطع کرد، اما درک آن برایش دشوار بود. تمام این حوادث روحش را عذاب می‌داد. برایش روشن شد که مردم در شهرها مطابق خواسته دیگران زندگی می‌کنند، نه به میل خود. به نظرش محیطی بیگانه و دشمن‌خو احاطه‌اش کرده بود. روز به روز بیشتر از مردم می‌گریخت. لاغرتر می‌شد و پیرتر به نظر می‌رسید. یک حادثه کوچک دیگر تعادل درسو را به کلی برهم زد. یک روز دید که من بابت آب پول پرداختم. فریاد زد: شما برای آب هم پول داد؟ نگاه کن به رودخانه. آب اونجا فراوان زیاد. آب را خدا مجانی داد. چجور تونست پول داد؟ صورتش را در دستایش گرفت. تند به اتاقش رفت و گوشه کس کرد. سر شب که در اتاقم مشغول نوشتن بودم، صدای باز شدن ناگهانی در تکانم داد. سرم را بلند کردم. درسو بود. بسیار آشفته و پریشان. لابه‌کنان دم در زانو زد و گفت: کاپیتان، لطفاً شما اجازه داد من رفت کوه. من نتونست تو شهر موند. هیزم باید خرید، آب باید خرید، اشخاص خیلی زیاد عصبانی، درخت نمیشه برید، بیرون هوا نیست. من نتونست طاقت رو برد. باید رفت. از پشت میز بلند شدم، کنارش رفتم و پرسیدم: کجا میخوای بری درسو؟ با اشاره پنجره و قله‌ای که از دور پیدا بود گفت: اونجا. به هیچ وجه حاضر نبودم از او جدا شدم، اما به خودم حق نمیدادم آزادیش را سلب کنم. قول دادم ظرف همان ماه روانه‌اش کنم. گفتم با هم به سوی اسوری می رویم و او را آنجا نزد خانواده‌ای از دوستان بومی می گذارم و سفارشش را می کنم. حرفی نزد و ساکت و آرام بود. فکر کردم راضی شده است. اما فردای آن روز که از کنار اتاقش رد می شدم، با کمال تعجب اتاق را خالی از او دیدم. کمی اینور آنور رفتم و فهمیدم که صبح زود فرار